اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار امروز چهارشنبه 22 جولای سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. جو بایدن رقیب احتمالی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده میگوید که اگر رئیس جمهور شود در روز نخست کارش ممنوعیت را که ترامپ برای ورود مسلمانان به امریکا وضع کرده است لغو خواهد کرد. معاون پیشین رئیس جمهور ایالات متحده در نشست رای دهندگان مسلمان گفت یکی از چیزهایی که فکر میکنم اهمیت دارد این است که کاش در مورد دین اسلام در مکاتب بیشتر آموزش داده شود. او افزود مردم این را درک نمیکنند که ما همه در اساس عقاید بنیادی خیش ریشه‌ای مشترک داریم. رئیس جمهور ترامپ در سال 2017 ورود شهروندان 7 کشور اسلامی عراق، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه و یمن را به ایالات متحده منع قرار داد. در حالی که چند هفته است آسیای جنوبی با بارانهای موسمی مواجه می باشد، مقامات در بنگلادش روز سه شنبه هشدار دادند که سیل‌های مرگبار تا 10 روز آینده نیز در آن کشور ادامه خواهد داشت. یک مقام مرکز پیشبینی و هشدار سیل بنگلادش به خبرگزاری فرانسه گفت که 20 روز است که سیل‌ها جریان دارد. تا حال حداقل 81 نفر در اثر غرق شدن در بنگلادش جان خود را از دست دادند و تقریبا 3 میلیون نفر دیگر در اثر این فاجعه طبیعی متاثر شدند. در ایالت آسام در شمال شرق هند که از آغاز ماه جولای 58 نفر از اثر رانش زمین و غرق شدن هلاک شدند، وضعیت تا حد بهبود یافته است. در نیپال که جستجو برای یافتن 51 نفر که در اثر رانش زمین و سیلاب گم شدند ادامه دارد، حکومت در مورد افزایش سطح آب دریاها برای 3 روز آینده هشدار تازه‌ای را صادر کرد. ادامه اخبار. وزارت صحت‌عامه افغانستان گفت که شمار مبتلایان بیماری کووید 19 در افغانستان به 35615 نفر رسیده است. بر اساس معلومات وزارت صحت، آمار مجموعی مرگ و میر ناشی از کرونا وایرس در این کشور به 1186 نفر و تعداد افراد که صحتیاب شدند به 23739 نفر بالغ می شود. شمار مجموعی مبتلایان به بیماری کووید 19 تا ختم روز سه شنبه در سرتاسر جهان به 15,021,514 نفر و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 617,563 نفر رسیده است. تا حال 8,132,567 مریض کرونا در جهان شفا یافته است. وقات تایید شده کووید 19 در امریکا به 3,981,348 نفر و موارد مرگ و میر ناشی از آن به 144,316 نفر رسیده است. پاکستان تا حال از 266,096 مورد این بیماری و مرگ 5,639 نفر در اثر این ویروس خبر داده است. در ایران 278,827 نفر به کرونا ویروس مبتلا شده و حدود 14,634 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. رهبران اتحادیه اروپا روز سه شنبه برای بهبود اقتصاد آن اتحادیه که به دلیل همگیری کرونا ویروس آسیب دیده است به معامله تاریخی 2.1 تریلیون دلاری دست یافتند. قرار است 857 میلیارد دلار این پول از طریق مساعدت‌های بلاعوض و قرضه صرف بهبود وضعیت اقتصادی آن کشورهای اروپایی شود که بیشترین صدمه را از همگیری کرونا ویروس دیدند. پس از نهایی شدن این طرح، نرخ اسهام در بازارهای جهانی و بلندترین حد خود از ماه فوریه به این سو رسید. این طرح تا هنوز نهایی نبوده و باید دشواری منظوری از سوی پارلمان اروپایی را پشت سر گذاشته و نیز از سوی تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا منظور شود. اردوی مصر اعلام کرد که 18 تن روی مظنون را که روز سه شنبه به پوسته نظامی در شمال سینا حمله ور شده بودند از بین بردند. در این اعلامیه آمده است که در این حمله که در منطقه بر العابد انجام شد دو سرباز کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. اردوی مصر گفت که یکی از مهاجمان کمربند انفجاری بر تن داشت و سربازان در جریان تعقیب مهاجمین در یک مزرعه و ساحه خانه‌های غیر مسکونی 4 وسیله نقلیه از جمله 3 موتر بمب‌گذاری شده را منهدم کردند. و یک خبرنگار مشهور پاکستانی که مدت هاست از اردو و سیستم قضایی آن کشور انتقاد می کند، پس از آن که مردان یونیفرم پوش او را در روز روشن در اسلام آباد را بودند، شام سه‌شنبه آزاد شد. مطیع الله جان، خبرنگار مستقل که برای بسیاری از رسانه‌های داخلی و خارجی کار کرده است، حدود ظهر سه‌شنبه از مقابل یک مکتب که خانمش در آنجا تدریس می‌کرد اختطاف شده بود. آدم روبایی زایری وی باعث اعتراض سریع خبرنگاران و نهادهای بشری شده بود. تا حال مطیع الله جان در مورد اینکه چی کسانه و به چی منظور او را ربوده بودند صحبت نکرده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان داری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز سلام، صبحتان بخیر. با بخش گزارش های برنامه این ساعت خوش آمدید. گسترش ویروس کرونا در افغانستان و دیگر کشورهای جهان سبب شده تا روند صادرات و واردات کالاها مختل شود. این مشکل در ولایت غزنی سبب خسارات جدی به محصولات زراعتی شده است. آصف حسینی در این مورد گزارش می دهد.
مزارع تازه تأسیسی که در سالهای اخیر به صورت بی‌سابقه ایجاد شدند و هزاران تن را مصروف کار ساخته بود. محصولات آن افزون به بازارهای داخلی به خارج از کشور نیز عرضه می شود. اما امسال با اینکه ثمر خوب داده، خریدار آنچنانی ندارد. قیس و کریم دو تن از فارمداران گفتند ندارد.
اما امسال نظر به مشکلاتی که به مرز است، دواها دیرتر حتی قیمتتر و قیمت گزافتر به دست رسیدن است. به همین دلیل اول دواها قیمت بالاتر از سال قبل. دوم مشکلاتی که ما امسال داریم مشکلات ترانزیتی است که صادرات ما به خارج کشور کمتر شده. هر سال ما روزانه در حدود 5 تا 6 کلر بادرنگ از ولایت غزنی صادر میشد به خارج از کشور به پاکستان، که همی امسال که مشکلات همی مرض کرونا یا کووید 19 ایجاد کرده باعث شده که صادرات بادرنگ کمتر شد. به همین دلیل نرخ بادرنگ بسیار کاهش پیدا
تر بود، درآمد ما بیشتر بود. این امسال که است از خاطر از کرونا دیگه نمیدونم چی رقم است. موز ما پایین است، بسیار کم است دیگه.
نه تنها بادرنگ، میوه های دیگر غزنی همین روزها یکی پی دیگر به بازار می رسند. اما صادر نشدن آنها به خارج از کشور سبب شده و تاوان به فروش برسند. رحمت الله یک از فروشنده ها:
قرنطین مرنطین کرونا خیلی تاثیرات آورده است. مال و مالا ارزان است حال فعلا، برو رفت صادر نمیشه.
عبدالولی کوچی سرپرست ریاست زراعت غزنی می گوید زیر نام برنامه حمایت از دهقان قرار است برای نگهداری شماری از محصولات زراعتی در مرکز ولسوالی‌های غزنی چندین باب سردخانه ساخته شود.
در این مورد تعداد کشمشخانه ها، سردخانه های سفری، پیاز، کچالو و سردخانه های سیب و همچنان تعداد محدودی از ماشین های خوشکن به ولایت غزنی سهم داده شده که جمله تعداد پروژه بعد از تعدیل بودجه از طرف پارلمان کشور 252 پروژه می باشد.
ویروس کرونا افزون به خسارات جانی اقتصاد مردم را نیز فلج کرده است و باشنده های غزنی می گوید امسال شاهد بلند رفتن قیمت تمامی موادهای هستند که از خارج کشور وارد می شود. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا صدای آمریکا، غزنی.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شمار از شرکت های سیاحتی در بامیان با نگرانی از قطع پروازهای تجارتی بین ولایت میگویند که پس از آغاز پروازهای داخلی پروازهای تجارتی بین ولایت هنوز متوقف می باشد و از سفر صدها سیاح خارجی به دلیل نبود پرواز بین ولایت به حالت تعلیق در آمده است. آنان میگویند که نبود پرواز صدمات مالی هنگفته بر هتلداران و شرکت های سیاحتی بامیان وارد کرده است. اما مقام ها میگویند که اقدامات لازم را برای ترمیم خط رنوی میدان هوایی بامیان روی دست گرفتند و به زودی پرواز شرکت های هوایی به بامیان آغاز می شود. ظفر بامیانی در مورد گزارشی دارد که با هم میشنویم.
مقام های محلی بامیان تایید کردند که به دلیل فرو رفتگی در چند قسمت خط رنوی میدان هوایی بامیان پروازهای داخلی تجارتی در این ولایت متوقف شده است، در حالی که تمام پروازهای داخلی پس از فیصله شورای وزیران افغانستان در اوایل ماه سرطان آغاز شده بود، اما این پروازها به دلیل فرو رفتگی در چند قسمت خط رنوی میدان هوایی بامیان هنوز اثر گرفته نشده است. مسئولان محلی شرکت هوایی خصوصی کامیر در بامیان میگویند که فرو رفتگی خط رنوی میدان هوایی بامیان یکی از دلایل آغاز نشدن دوباره پروازهای این شرکت پس از قرنطینه به بامیان است. جواد محمدی یکی از مسئولان محلی شرکت کامیر در بامیان:
پروازهای دیگه شروع شده کم کم، پرواز بامیان هم بخاطر هم یک قسمت میدان هوایی نشست داشته بود، با هم خاطر شروع نشده.
برخی از شرکت های سیاحتی و هتلداران در بامیان میگویند که قطع پروازهای تجارتی داخلی به بامیان پس از قرنطینه صدمات مالی هنگفته بر آنان وارد کرده است. خالق بامیانی مسئول یکی از شرکت های سیاحتی و یکی از هتل های سیاحتی بامیان میگوید:
برای هتلدارهای بامیان کسایی که در بخش توریسم فعالیت داشت این مردم متضرر ساخته، تمام هتل ها خالی از مهمان است و کسی نیست در هتل ها، کارمندا اکثرش تعطیل شده، صدها نفر منتظر پرواز هستن و اگر پروازهای فوق العاده برای بامیان ایجاد نکنه و کسی نمیتونه از بامیان دیدن کنه. اگر به ما خواسته باشیم که مقرر هم پرسیده کنه که چه وقت پرواز شروع بشه بکنید.
مسئولان شرکت سیاحتی و هتلداران میگویند که اگر خط رنوی به زودی ترمیم نشود و پروازهای ملکی و تجارتی از سر گرفته نشود، صدمات مالی جبران ناپذیر در این فصل توریستی به آنان وارد خواهد شد. سید انور رحمتی والی بامیان میگوید که آنان به اداره هوانوردی ملکی کشور پیشنهاد کردند تا خط رنوی این میدان به زودی ترمیم و پروازها از سر گرفته شود. آقای رحمتی افزود:
پروازهای ملکی در بامیان عاجل شروع شود و ما دوست داریم که محلات گردشگری ما رونق بگیره و مردم خسته از جنگ افغانستان به از فضای امن و باثبات بامیان و ساعات تفریحیش لذت ببرن. امیدوار هستم که ریاست هوانوردی ملکی عاجل اقدام بکنه.
در حال حاضر مقام‌های محلی بامیان میگویند که به دلیل قطع پروازهای تجارتی پس از اجرای قرنطینه ناشی از شیوع بیماری کرونا هیچ سیاح خارجی قادر به سفر به این ولایت نشده است، اما ریاست هوانوردی ملکی افغانستان میگوید که کار سروی و اعمار ساحات تخریب شده خط رنوی میدان هوایی بامیان روی دست گرفته شده است و آنان منتظر دریافت بودجه از سوی وزارت مالی کشورند. دکتر قاسم وفایزاده رئیس اداره ملکی هوانوردی کشور در این باره با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
تیم تکنیکی دیگه وظیفه دادیم که راه حل موقت پیدا بکنن تا این پروازها بتونه اجراتا شروع شود، که اون سروی هم صورت گرفته و تیم پلان وظیفه داشته که ظرف یک هفته مشکل رفع کنن تا پروازها مجددا شروع شود. البته سایت تخریب از لحاظ مسئولیتی تا حد نگرانی ایجاد میکرد و سکتور هوانوردی نمیتونه ما دست بگیریم. با توجه به اون نکته صادر شده بود که اول مشکل باید رفع شد، بعد از تایید تیم تکنیکی پرواز شروع شد، اقدامات صورت گرفته و انشاءالله به زودی مشکل حل میشه.
بامیان از ولایت سیاحتی کشور است. سالانه ده ها هزار سیاح داخلی و هزاران سیاح خارجی از مناظر طبیعی و باستانی بامیان دیدن میکنند، اما ناامن بودن مسیرهای مواصلاتی منتهی به بامیان رفت آمد سیاحان خارجی را از طریق زمین به بامیان دشوار کرده است. همکنون جز پروازهای نظامی تمامی پروازهای ملکی و تجارتی در میدان هوایی بامیان به دلیل فرو رفتگی خط رنوی متوقف شده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با برنامه کمک های جهانی در مبارزه با کرونا چی شد یک نشست خبری بود که از آدرس نهاد احرار برگزار شد. غیور حمیدی رئیس نهاد قیام سر در کابل طی مصاحبه با رویا زمانی می گوید که طی این نشست آنان از حکومت می خواهند تا در این راستا پاسخ دهد. توجه شما را به جزئیات بیشتر این مصاحبه جلب می کنم که با سخنان آقای حمیدی شروع می شود.
تأکید ما از منابع بسیار موثق بود به اینکه مثلا کدام موارد پولا حیف میل شدن، کیا گزارش دادن، کدام منابع و این پولا باید انتقال می شد ولی انتقال نشده و به کجا رفتن.
خب آقای حمیدی، شما اعتراضتان در کدام روی کدام بخش است؟ و
ببینین در این مورد بسیار جای تأسف است. اگر شما مصاحبه جناب شهردار کابل را شنیده باشین، اونا در صحبت که با تلو نیوز داشتن مقدار پول را که بر توزیع پروسه نانخوش هزینه کرده بودن را مجری برنامه برشان میگه که قدر بوده و این را تقسیم میکنه و بالاخره یک مقدار بسیار انگفت از این میبرایه که اینجا شهردار بدون اطلاع قبلی، ببینین یک شهردار که مسئولیت این پروسه را داره از کمیت پول آگاه نیست. وقتی که مجری به گونه اشتباه او را ضرب و تقسیم میکنه و میگه بله همونطور یک چیز بوده و یک پروسه کلان بوده و ما جزی رای نداشتیم، ای به این مانو است که میلیون ها روپیه را یادم حسابش نداشته. حالا شما فرض بکنین وقت شهردار به این وضعیت بود که نفهمیده بود که چقدر مصرف شده بود و چقدر مانان خوش توزیع کردیم، فرض بکنین دیگه ولایات وقتی که به والیا پول رسیده، این خودش نشاندهنده از این است که به نهایت حکم دولتی می توجه بوده. اسناد در این مورد این حیف و میل شدن این پول ها بسیار روشن از برهمگی بسیار هویدا است. ما شاهد بودیم که در شفاخانه های که مختص کرونا بود سر اکسیژن جنگ بود، ماش که کارمندا نرسیده بود، ادویه مریضا به وقتش داده نشده بود، مریضا خودشان می رفتن به خریداری می کردن ادویه، در حالی که با اولین آمار که تنظیم شده بود پولای مساعدت شده اگر بر هر مصاب کرونا تقسیم میشد حدود بیشتر از $1,000 میرسید، ولی شما بیاین از مینوی غذایی که برونا میدادن، از بسیاری مریضا در خانه جان داد از ترس از اینکه خدمات درست در شفاخانه نیست، مریضا اونجا از بین میرون و نرفتن و شفاخانه مراجعه نکردن. خلاصه یک پروسه بسیار ناکام، بسیار ناموفق بوده، جز حیف و میل یک مقدار پول و بگارت رفتن حق مردم هیچ چیز دیگه نداره.
خب شما چی سند دارین که ادعا میکنین که پول ها حیف و میل شده؟
ببینین خود شورای ملی، خود رسانه ها نهادهایی هستن که همواره جهت انتقاد بر بدنه حکومت فعالیت های داشتن. ما تمام منابع ما رسانه ها بوده، ادعای مردم بوده، با مریضا ما صحبت کردیم، با کارمندان شفاخانه ها دیدارهایی داشتیم. سریعا اعتراف میکنیم که بله برادر، وضعیت از این قرار است، پول وجود نداره، پول چند نفر در اختیار خود دارن، مریض از بی اکسیژن و ادویه وفات میکنه، غذای درست ندارن، در حالی که مریض چقدر بر تکمیل درست لازم داشته، غذا درست داده نمیشد، بالاخره به هیچ نحوه همه چیز روشن است. فقط یگانه چیزی که متاسفانه وجود نداره جسارت صدا بلند کردن صدای عدالت خواهی است. او را این حکومت از ما سلب کرده متاسفانه.
شما از قطعنامه یادآور شدین. در این قطعنامه چی آمده؟ همچنان خواست شما من حیث یک نهاد دادخواهی از حکومت افغانستان چی است؟
خواست ما یکی قبل از اینکه به قطعنامه بپردازم، ببینین شهر کابل، ما یک شهروند کابل هستم، اما روزا در بازار وظیفه میرم و میایم. قرنطین به هیچ وجه از زمان ابتدا جز به مفهوم یک واژه وجود داشته و ترساننده بوده بر مردم، به گونه واقعی هیچ وقتی نبوده. برحال در مورد قطعنامه خدمتان ذکر بکنم، ما همونطور که از خود نام برنامه ما هویدا است، فرجام شما همونطور یک چیز است که ما میخواییم حکومت در این مورد پاسخگو باشه و گزارش های بسیار دقیق را از طریق نهادهای مسئول به مردم برسانند. مثلا وزارت صحت عامه بیاید بگوید که چقدر پول به اونا اختصاص داده شد و چی شد، والیا بیاید گزارش بدن که پولا را به این مقدار صرف کردن و مصرف کردن، و مثلا وزارت مالیه در این مورد باید اعترافات بسیار دقیق و گزارشات دقیق بده. فعلا همه چیز مجهول است. و می خواهیم ما فقط خواست ما اینمی بوده در قطعنامه ما که اینمی ابهام از بین بره و هر چیزی که وجود داشته به مردم روشن شود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
آنچه را اکنون میشنوید تبصره است که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده را انعکاس میدهد.
مایک پمپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده توقیف گزارش شده ژو ژنگ را محقق امور حقوقی چین را توسط مقامات حزب کمونیست آن کشور که به تاریخ 6 جون از منزلش دستگیر گردیده رقبال خواند. اما حقیقت چیزی است که حزب کمونیست چین اعتراف یا تایید آن را رد می کند. مایک پمپئو وزیر خارجه گفت مقامات پی آر سی نتوانستند حقیقت را در مورد ویروس و کرونا بیان کنند که از اثر آن اکنون صدها هزار نفر در سراسر جهان مردند.
We were deeply troubled to learn this week that the CCP detained Xu Jianren for criticizing
ما عمیقا از آگاهی این موضوع ناراحت شدیم که حزب کمونیست چین زو ژنگرو را به خاطر انتقاد از رژیم سرکوبگرانه شی جینگ پینگ و عملکرد نادرست حزب کمونیست چین در مقابله با ویروس همگیر کرونا بازداشت کرده است. او باید آزاد شود. او تنها حقیقت را بیان میکرد.
وزیر خارجه پمپئو اشاره کرد که جهان هنوز هویت بیمار صفر را نمیداند، یعنی اولین انسانی که توسط ویروس آلوده شده است. و در حالی که بیجینگ گفت سازمان صحی جهانی میتواند به چین آمده و بررسی ریشه های همگیر بپردازد، وزیر خارجه پمپئو اعلام کرد که ما باید مطمئن شویم که مردم حق دارند در این تحقیق شرکت کنند و ما به پاسخهای واقعی نیاز داریم، نه یک راه حل سیاسی سرسری. او اشاره کرد که بیجینگ از ماها بدین سو ادعا کرد که شیوع ویروس را به سازمان صحی جهان گزارش داده است.
This is about science, not politics, and the Chinese Communist Party needs to come clean with the world about this virus.
ما به حقیقت نیاز داریم. این در مورد علم است، سیاست نیست، و حزب کمونیست چین نیاز است که حقایق را به جهانیان بیان کند.
وزیر خارجه پمپئو گفت عدم اعتبار بیجینگ در مورد بیماری کووید 19 رنگ و چهره واقعی حزب کمونیست چین را به جهانیان هویدا ساخت و فریب و حیله حزب کمونیست چین در بسیاری موارد آشکار است. به طور مثال وی از توصیف مضحک کمپ‌های وحشتناک بازداشت در سینکیان با عنوان اردوگاه‌های آموزش حرفه‌ای و همچنان از تحمیل سختگیرانه قوانین امنیت ملی که به طور چشمگیر قوانین حکومت هنگ کنگ را تضعیف می‌دارد، با وجود اطمینان بیجینگ در اعلامیه مشترک چین برتانیا در سازمان ملل متحد که به هنگ کنگ درجه بالای خودمختاری داده می شود و آزادی های مدنی آن دست نخورده باقی می ماند اشاره کرد. وزیر خارجه پمپئو گفت او بیش از هر وقت دیگر متقاعد شده است که مردم آزاد و دموکراسی دوست جهان تأثیر خطرناک حزب کمونیست چین را در داخل و خارج تشخیص خواهند داد و در پاسخ به حفظ فعالیت ملت‌های مستقل تحت حاکمیت قانون و نفع مردم در همه جا گرده هم می‌آیند.
آنچه را شنیده تبصره بود که آمال و مفکوره های حکومتی ایالات متحده را منعکس می‌کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
با نزدیک شدن سال جدید تعلیمی، مکاتب در برخی از ایالت های امریکا برای بازگشایی آمادگی می گیرند. اما والدین و مقام های برخی مکاتب در حال بحث و گفتگوند که آیا شاگردان در خزان امسال به مکتب بروند و یا خیر. ریاست های معارف هم در حال بحث در مورد چندین گزینه می باشد. گزارش صدای امریکا را در این مورد از ژیلا سمی می شنویم.
ریاست معارف منطقه فیرفکس ورجینیا برای والدین 2 گزینه، یکی آموزش نیم وقت حضوری در مکتب و نیم وقت از طریق آنلاین و یا تمام وقت آنلاین را پیشنهاد کردند. میشل و جونا گولدشالک تصمیم گرفتند پسر 9 ساله خود را در خانه درس بدهند و دختر 11 ساله خود را برای 2 روز یادگیری حضوری در هفته به مکتب بفرستند. جونا گولدشاک باشنده ویرجینیا میگوید
Main factor there was that she really draws a lot of energy from her classmates and she's very
عامل اصلی این است که دخترم واقعا انرژی زیاد را از همسنفی های خود به دست می آورد و او با اکثر همسنفی هایش بسیار نزدیک است. فکر می کنم برایش بسیار دشوار باشد که سال آینده نتواند هیچ یک از آنان را ببیند.
اما این تصمیم برای خانواده گولدشالک آسان نبود.
The transition to online learning was difficult and I would say گذار
به یادگیری آنلاین دشوار بود و به نظرم که صدا و حضور او کمی در صنف دیجیتال کم رنگ شده بود. جونا گولدشالک میگوید
We don't have anybody who's at high risk in our household, so that was one factor.
ما هیچ کسی را در خانه نداریم که معرض به خطر باشد که این یکی از عوامل تصمیم گیری ما بود. خانواده های ما به نزدیک هم زندگی نمی کنند. بنابراین ما آنها را به طور مکرر نمی بینیم. ما فکر می کنیم که اقدامات احتیاطی مکاتب مانند محدود کردن تعداد شاگردان و پوشیدن ماسک، از بین بردن ساعت تفریح و سایر مواردی که انجام می دهند بسیار منطقی به نظر می رسد.
مریم آرملو مادر 2 فرزند که در منطقه خانواده گولدشالک زندگی می کند 4 روز در هفته یادگیری آنلاین را برای پسرش برگزیده است. اما دختر نوجوان او می خواهد به مکتب برود که این موضوع باعث استراب آرملو شده است.
And I worry about what to do with my parents who are in their 70s and 80s.
آرملو میگوید من شخصا از دیدگاه مراقبت های صحی نگرانی دارم که چه باید کرد، زیرا والدین من بزرگ سالند و همواره با نواسه های خود در تماسند. به همین ترتیب من میدانم که همسایگان ما یکی دکتر است و نمیخواهد بیماران خود را در معرض خطر بیشتر قرار دهد و شوهر همسایه دیگر ما تکلیف قلبی دارد. معلمان نیز می توانند انتخاب کنند که به صورت حضوری تدریس کنند و یا آنلاین. در ابتدا انگر موران که در یک مکتب در آرلینگتون لسان فرانسوی تدریس می کند مشتاق بازگشت به صنف بود.
As I thought about it more and I read more of the data about what we know about COVID-19,
موران می گوید از آنجا که بیشتر فکر کردم و بیشتر در مورد COVID-19 مطالعه کردم واقعا نگران شدم. تصور میکردم که داخل صنف شدم و شاگردان ماسک نمی پوشند و امکان ابتلا به این بیماری برایم بیشتر می شود. بعد به افراد دیگری که در ساختمان مکتب می باشند مانند دریور سرویس مکتب و دیگران فکر کردم که در معرض خطر بیشتر قرار می گیرند. ریاست معارف آرلینگتون تصمیم گرفته است تا از آموزش آنلاین نیمه وقت به آموزش آنلاین تمام وقت خود را عیار سازد. موران مطمئن است که آموزش از طریق آنلاین تا خزان امسال تا حد زیاد بهتر خواهد شد.
Every teacher I know is spending their free time in the summer planning.
موران میگوید تمام معلمینی را که میشناسم در تابستان امسال وقت اضافی خود را صرف برنامه ریزی و پژوهش روی روش های تدریس آنلاین کردند. این در حالی است که شماری از مکاتب در ویرجینیا آماده تدریس حضوری تمام وقت می باشند. مدارسی که آموزش حضوری دارند تدابیر جدیدی را برای اطفال و کارمندان روی دست گرفتند. از جمله پوشیدن اجباری ماسک، صرف طعام در داخل صنف و محدود کردن بازی ها. اقدامات مشابه در سراسر ایالات متحده در حال اجراست و مدیریت های مکاتب، معلمان و والدین گزینه های خود را انتخاب خواهند کرد. برخی از شهرهای بزرگ مانند سان دیگو، لس آنجلس و اتلانتا آموزش تمام وقت آنلاین را برگزیدند.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا در همینجا به پایان رسید. تا چند لحظه دیگر برنامه های رادیو آزادی که از پراگ نشر می شود روی همین موج به نشرات خود آغاز می کند. روزتان خوش، خدا نگهدار.